بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام ادب و احترام خدمت مادران گرامی و تشکر از تشریف فرماییتون. ان شاء الله که تو این چند دقیقه که مصطفی اوقات هستم توفیق داشته باشم که مطالبی رو عرض کنم که ان شاء الله بیشتر به کار بیاد. خب جلسه گذشته که آواز دهان تشریف داشتن، حالا یه مسائل کلی رو در حد اینکه چند تا پیام حالا رفتاری رو بچه‌ها منتقل بشه رو سعی کردم عرض بکنم. یه بخشش برای مادرها شاید خیلی تازگی نداشت، امروز که حالا بچه‌ها نیستن یه ذره شاید راحت‌تر بتونیم صحبت کنیم، مسائل رو مطرح کنیم که یه مقداری خلاصه درشون جنبه خانواده مهمتر از خود بچه‌هاست. این خیلی مهمه. بچه‌ها خصوصا در این سنی بیشتر از اینکه رفتارهاشون برآمده از انگیزه‌های درونی باشه، خیلی وقتا رفتارهاشون از خانواده نشأت میگیره. لذا بسیاری از رفتارهای مرتبط با تغذیه بچه‌ها خونه است و مطیعن. اون چیزی که شما بهشون میگید معمولا اطاعت میکنن. شروع سن نیست که غیر از خانواده نهاد مهم دیگری به نام گروه همسالان داره رو بچه‌ها اثرگذاری میکنه و اگر که تو این مدت بتوانیم رفتارهای مد به نظر خودمون به درشون شکل بدیم، تأثیر گروه همسالان در این رفتارها خیلی کمرنگتر خواهد. این نکته خیلی مهمه. در دوره نوجوانی بچه ها خیلی دیگه اونقدر رنگ‌پذیر از خانواده نیستن. گروه همسالان برایشون خیلی خیلی برجسته تر میشه تو رفتارهاشون. من یه مثال بزنم. توی دبیرستانی با چند تا از بچه ها ما صحبت میکردیم. مشکلشون این بود که میگفتن اینا خیلی فست فود میخورن. میگفتن خلاصه همیشه بچه‌ها دم این فست فودیا هستن و خلاصه مشغولن. معلومه که ببینیم که چرا اینجوریه. رفتیم صحبت کردیم و با چند تا از بچه‌ها خلاصه رندوم گرفتیم و نشستیم صحبت کردن و تشریح در اومد که آقا ما پنجشنبه‌ها زور تعطیل میشیم، مثلا تو بقیه روزا پنجشنبه‌ها تعطیل اون زوره. یه هفته هم خلاصه درس خوندیم، خسته ایم، میخوام یه بعد از ظهر پنجشنبه با دوستامون بریم بیرون. این طرفای مدرسه هم اون چیزی که فراوون پیدا میشه چیه؟ فست فروشیه. برای همین ما اصلا برای ما مهم نیست، میخوام دوره هم باشیم، جایی پیدا نمیکنیم بریم فست فود میشیم. گفتم خب چرا نمیریم چلو کباب بخوریم؟ آقا گرونه، فست فود ارزونتره. چلو کباب میخوایم بریم باید پیاده شیم، نفری 50 تومن باید بدیم. فست فود میگیم ساندویچ میخوایم، نفر شما سرتشن. اون چیزی که مدرسه رو خیلی نگران کرده بود همین رفتار بود. عاملش چی بود؟ بچه‌ها میخوان دوره هم باشن. میدونید چقدر اثرگذار رفتار بچه‌ها رو هم دیگه. لذا الان زمان نیست که خانواده همچنان میتواند رو بچه‌ها تأثیراتی بگذاره. امروز بیشتر رو اون میخواییم صحبت رو کنیم، یه ذره جمعه رفتاری صحبتمون بیشتر. ولی یه مروری بکنم روی عرایز جلسه گذشته که یادمون بیاد، بعد متمرکز میشه روی این نکته که من خدمتتون هستم. این چند مورد که حالا هفته پیش هم مطرح کردیم، فقط خاطرتون باشه بحث شکایت ها و خستگی های مزمن بچه ها در کلاس و مدرسه و بعضا خونه خیلی هاش زمینه های تغذیه‌ای داره، چه در ایجادش چه در رفعش، هر دوتاش میتواند تغذیه تو بچه ها مؤثر بشه. عرض کردم که خلاصه رژیم های غذایی که به بچه ها توصیه میشه باید خیلی مراقب باشیم که بچه ها رو با سوء تغذیه ریزم غذی ها مواجه نکنه که علائم خستگی و خلاصه سوء تغذیه تو بچه ها خودش نشون میده. توی مورد دیگه گفتیم که خلاصه این بحث تمرکز و صبحانه و رفتار صبحانه خوردن و اینا بود و حالا از این قبیل کیسایی که کم هم پیش نمیان زیادن به جاش اینجا بیشتر صحبت. یه نکته مهمی رو من اشاره بکنم و اون این که نظام آموزشی در خلال این درسای فیزیک شیمی ریاضی این حرفایی که بچه‌ها میخونن یه هدف مهمی رو داره دنبال میکنه و اونم این که مکانیزم‌های شناختی بچه‌ها رو شکل بده و ارتقا. یعنی تمام اون چیزی که بچه‌ها در قالب درس ریاضی یاد میگیرن تایپش اینه که بچه‌ها بتونن این مفاهیم رو در استدلال و در تصمیم گیری به کار ببرن. همه حرفایی که شما فرمایید توی دروسی مثل دروس فرسونی که همین مثل ریاضی و فیزیک و اینا مطرح میشه، تاش اینه که بچه‌ها بتوانند یک تمرکز ویژه‌ای رو روی بحثی داشته باشن، بحثی رو از یه جایی بگیرن ادامه بدن تا انتها، میشه توجه و تمرکز. درسایی که تو اجتماعی میخونن، توی فرسونی درسای مختلف دیگری مطالعه میکنن، همش برای اینه که بچه‌ها بتونن یه خودمدیریتی و خودتنظیمی داشته باشن. چه میدونم حرف و فهم میخونن، آماری دفاعی میخونن، خیلی از درسای اینجوری اجتماعی میخونن. یعنی تمام اینها رو جمع کنیم همش هدفش اینه که عملکردهای شناختی بچه‌ها ارتقا پیدا بکنه، کاگنیشن بچه‌ها ارتقا پیدا بکنه. کاگنیشن یعنی چی؟ یعنی اون توانایی که فرد دارد برای دریافت محیط برای شناخت محیط اطراف و خودش. این میشه عملکرد شناخت. بچه هایی که مدرسه نمیرن با اونایی که میرن، یا جوامعی که ضریب نفوذ تحصیلات توشون بالاست و اونایی که پایینه، میدونید دیگه میزان تحصیلات هر کشوری یکی از شاخصهای توسعه شد. چرا؟ به خاطر اینکه آموزش های رسمی یکی از مهمترین زمینه های ارتقای شناخت تو اون جامعه است، عملکردهای شناختی تو اون جامعه است. این مطالعه شده جوامعی که ضریب نفوذ تحصیلات ابتدایی توشون بالاست، اینا آدمایی هستن که قدرت استدلال خوب دارن، کارکرد اجراییشون قوی است، خودمدیریتی دارن، میتونن تصمیم بگیرن، میفهمن. یعنی وقتی باهاشون صحبت میکنی میفهمه، قانون رو میفهمه، برای همین میتونه به کارم بیاد. حالا جوامعی که ضریب نفوذ آموزش پرورششون خیلی بالا نیست، پرجمعشون زیاده، جنایتشون زیاده، معمولاً برنامه های دراز مدت نمیتونن بریزن، قانون اساسی درشون محقق نمیشه، همه اینا به خاطر اینکه خب اینا ضعیفن، عمل کرده شناختی در اینا ارتقا پیدا نکرده، روش شناختی پیدا نکرده. لذا خلاصه عرض من اینه، همه ماهایی که اینجا جمعی بچه همون گذاشتیم مدرسه دانش، هزینه هم براشون میکنیم، برای چیه؟ برای ریاضی و فیزیک و شیمی نیست، برای اینکه در این بستر یک عملکرد شناختی مناسبی در اینا محقق بشه، اینا رشد شناختی مناسبی پیدا بکنه. من به همتون قول میدم، همه شما هم با من هم عقیده اید، هزینه‌ای که میکنیم، سرمایه‌گذاری که داریم میکنیم در اینه. وگرنه من بعد از این هم مدتی از دبیرستانم گذشته یک فرمول ریاضی الان حفظ نیستم، یادم نیست، ریاضی کنکور از 85 درصد، یک کلمه و یه جمله از فرموله اون همه فیزیکی که خوندیم یادم نیست. پس همش خرد شد و در نخور بود؟ نه، اونا اثر خودشو گذاشته. اونجایی که من دارم تصمیم میگیرم، اونجایی که من دارم استدلال میکنم، اونجایی که دارم قضاوت میکنم، درست شد؟ پس همه ما، همه این به قول معروف اقدامات و عملیاتی که در مدرسه انجام میشه در اینه، برای عملکرد شناختیه. حالا ادعای ما در طب تربیتی هم اینه، برای اینکه ارتقای شناختی در بچه ها محقق بشود، باید یه سطحی از سلامت سرشون فراهم بشه. بچه هایی که سطح سلامتشون همپای بقیه بچه ها نیست، یا بیماری مزمن دارن یا رفتارهای پرخطر مرتبط با سلامت دارن، تحقیقات مفصل نشون دادن که اینا عملکرد شناختیشون به اندازه بقیه رشد نمیکنه. مثلا بچه هایی که دیابت دارن، بچه های دیابتی میدونی دیگر آخره کم هم نیستن، آمارشون هم خیلی کم نیست، توی ایران زیادن، کشور ما دیابت تو شایعه، تو مطالعات متعدد این قضیه اثبات شده که بچه های دیابتی در حیطه توجه و تمرکز از بقیه بچه ها ضعیف دارن. آماری ها یه مورد منظور هم نیست، یه نفر دیابتی که نه، از به قول من اوورال در جامعه آماری توجه و تمرکزشون، کارکرد اجراییشون، IQشون، اینا نسبت به همسالای خودشون به طور معنیداری ضعیف‌تر است. این چون موضوع تز تخصص منه، به خاطر همین کاملا میتونم روش قسم بخورم و براتون چند ساعت صحبت بکنم. ولی هیت‌های دیگه، بچه‌هایی که آسم دارن، اونا هم همچنین. حالا هر کدومشون توی یه سری هیته ها. حالا بچه هایی که مبتلا به سرطان هایی هستن که اونم که بالاخره انتظار داریم، و از این مثال هایی که یه ذره آدم تعجب میکنه این موارده، مثلا بچه های چاق، بچه هایی که رفتارهای خوردنشون متعادل نیست، نتیجه شده چاقی، دیده اینا در هیته هایی از شناخت نسبت به بقیه بچه ها ضعیفه. بچه هایی که سلامت دهان و دندانشون ضعیف است، دیدن بله اینا هم در سکول پرفورمنس یا عملکرد تحصیلی ضعیف‌تر از بقیه بچه‌ها. ببینید همه اینا یعنی این که یک بستری از سلامت باید فراهم باشد که درش ارتقاء شناخت محقق بشود. این سلامت اگر فراهم نشه، انتظار نباید داشته باشیم که عملکرد شناختی هم درست رشد کنه. یکی از مهمترین این مقوله ها در زمینه سلامت بحث تغذیه است. یعنی ما تغذیه اینقدر تاکید میکنیم برای اینه، یکی از مهمترین زمینه های سلامتی است که روی حیطه های رشد شناختی بچه ها تأثیر عجیبی داره، اصلا تأثیراتش عجیب غریبه، چه رفتارهای سلامت مرتبط با تغذیه، چه به قول معروف اوتکام های تغذیه مثل سوء تغذیه ها، اضافه وزن ها، کاهش وزن ها، تو همه این حیطه ها تغذیه این اثر عجیبی داره. اصلا توش هم خیلی شواهد مفصله، یکی دوتا نیست، خیلی مطالعه کردن. از یه صبحانه‌ای بگیرید که هممون شنیدیم تا مسائل ریستر و ریستر و ریستر، مثل رفتارهای مرتبط با تغذیه، مثل پرخوری، مثل فرض کنید تون تون غذا خوردن، مثل جویدن، همه اینا درش شواهد وجود داره، مطالعات انجام شده که هر کدوم از اینا میتونن روی شناخت و یادگیری بچه‌ها اثر بذارن. تو پرانتز من یه چیزی خدمتتون عرض می‌کنم، رابطه تربیت با عملکرد شناختی چیه؟ یعنی رابطه ایژوکیشن و کاگنیشن. میدونید که آفتاب کلن در خواب پروندن خیلی نقش داره. حالا شاید بعضی از مادرها از من شنیده باشن، ما وضعیت خواب بیداریمون تحت کنترل یه سری مولکوله تو بدن، مولکولای القا کننده خواب، مولکولای مهار کننده خواب. آفتاب یعنی تابش آفتاب به آدم مولکولهای القا کننده خوابو تخریب میکنه، لذا باعث میشه که آدم خواب از سرش بپره. یکی از مثلا روزای ابری معلما میدونن سر کلاس میرن بچه‌ها بیشتر چرت میزنن چون آفتاب نخوردن از صبح. لذا من همیشه توصیه میکنم بچه‌هایی که چرت میزنن رو بفرستیم 5 دقیقه زیر آفتاب بذارن قدم بزنن، بدو بدو کنن، بیان خوابشون میپره. یه علتش همون تابش نور خورشیده. حالا امروز آفتاب نبوده، مادرای محترمم آفتاب نخورد، برای همین به نظرم شیوع خواب‌آلودگی زیاده. بفرمایید. من برای اینکه باز کنم مثال میزنم. رابطه آموزش و یادگیری چیه؟ نه. شما تو سطح سواری و خب احتمالاً برای بقیه هم همینطوره. شاید من دارم گنگ میگم. خب لااقل خیلی ممنون که فهمیدید واضح نیست. یعنی از ساکت بودن یه قدم جلوتر البته. شما به بچه‌ها دوچرخه سواری رو چیکار می‌کنید؟ آموزش میدین. بچه چیکار می‌کنه؟ یاد میگیره. درسته؟ یعنی بچه‌ها ظرفیت یادگیری دارند، آموزشی که شما میدید اون میگیره. آموزش کاری کیه؟ یادگیری کاری کیه؟ کار فرآیندی. درسته؟ نتیجه یادگیری چیه؟ مهارت، رفتار. درسته؟ رفتار، بچه رفتار دو شخص سواری یاد میگیره. حالا مثل همین شما فکر کنید رابطه تربیت و شناخت رو. بله. کی تربیت میکنه؟ مربی به طور عام. حالا میتونه والد باشه یا میتونه معلم باشه. برای اینکه بچه تربیت بپذیره باید چه توانایی داشته باشه؟ باید توانایی شناخت داشته باشه، باید عملکرد شناختی داشته باشه، ظرفیت پذیرش تربیت رو باید داشته باشه. لذا بچه هایی که عملکرد شناختیشون پایینه ممکنه یه سری از این اقدامات تربیتی ما رو اصلا نپذیرن. برای همین ما توی فلسفه طب تربیتی اینقدر روی سلامت تاکید میکنیم. برای اینه میگیم آقا هدف تربیت است. برای اینکه اون محقق بشه باید آدم ظرفیت تربیت شدن داشته باشه، این ظرفیت شناخت باید داشته باشه. خروجی شناخت چیه؟ خروجی شناخت رفتار. خروجی شناخت بازم رفتاره. حالا ما میخوایم رفتار تغذیه ایجاد بکنیم. ببینید چقدر میشه روش کار کرد و حرف زد. بگذاریم پرانتز بسته. در صورت خواستم بگم که تغذیه چقدر نه. ارتباط تغذیه و مغز رو جلسه گذشته صحبت کردیم. ازش میگذرم فقط در همین حد که بدانیم یکی از مهمترین زمینه‌ها و جاهایی که تغذیه اثر میذاره روی رشد شناختی همین مغز ما، سیستم عصبی که به نوعی منتسب به عملکرد شناختی. خب اهداف تغذیه تو بچه‌ها عرض کردیم جلسه گذشته، تأمین انرژی به فعالیت روزانه و تأمین مواد لازم برای ساخت و ساز تو بچه‌ها، خصوصا بچه‌هایی که سن رشد هستن. حالا سوالی بود که بچه‌های ما چقدر به انرژی نیاز دارن؟ گفتیم اول مؤثرش جنس، قد، وزن، میزان فعالیت فیزیکی همه اینا هست. شما ممکنه که این سوال تو ذهنتون مطرح شه، فرزند من به چقدر انرژی نیاز داره؟ چند تا فرمول داریم برای اینکه شما اینو حساب کنید. مثلا اولا اینکه باید بدونیم انرژی مورد نیاز برای یه نفر دو بخش داره. یک، انرژی پایه است. انرژی پایه یعنی چی؟ یعنی وقتی شما خوابین یه انرژی دارید مصرف میکنید دیگه، دارید تنفس میکنید، حرکت دارید میکنید، درسته، قلب میزنید، همینا انرژی میخواد. به اون میگن انرژی پایه، یعنی انرژی که حداقل مورد نیاز یک فرد برای انجام اعمال حیاتیشه. به این یه انرژی زیاد اضافه میشه، انرژی مورد نیاز برای فعالیت. یه نفر صبح تا شب خونه است، یه نفر میره مدرسه، یه نفر ورزشکار حرفه‌ای، یه نفر کارگره، یه نفر کارمنده، میزان فعالیت روزانه با هم فرق میکنه. ممکنه آدما انرژی پایشون با هم برابر باشه که البته روی اینم میشه صحبت کرد، ولی انرژی مورد نیاز برای فعالیتشون با هم فرق میکنه. لذا هر فردی انرژی مورد نیاز خاص خودش رو میخواد. هیچ دو نفری در این زمینه با هم خیلی قابل مقایسه نیستن. برای اینکه یه کلیاتی دستمون بیاد میشه از این فرمول استفاده کرد. شما وزن کودک رو ضرب در 13 و 7 میکنید، قدش رو ضرب در 5 میکنید، سنش رو ضرب در 6 و 8 هم، بعد با این فرمول یه عددی در میاد. این عدد میزان انرژی پایه فرد رو به شما میده. خیلی ممنونم از اونایی که یادداشت میکنن، ولی برای اینکه کارتون سوال‌تر بشه یه راه ساده‌تر هم وجود داره. عذرخواهی میکنم از اونایی که نوشتن این فرمول رو، ولی این راه ساده‌تر، البته اون فرمول دقیق‌تره، فرمول بندیکت دقیق‌تره. این جدول دریوش او معرفی کرده سازمان جهانی بهداشت برای برآورد سرانگشتی میزان نیاز انرژی روزانه. ببینید سن، مثلا بچه‌های ما تو رده سنی 10 تا 18 سالن، آقا پسرا میایید وزنشون رو ضرب در 17.5 کنید، بعد به علاوه 651 کنید. اگه کسی حساب کرد بگه خب این عدد انرژی پایه است، یعنی برای یه روز جمعه ای که بچه صبح تا شب خونه خوابیده. حالا میخواییم واقعیش بکنیم، میاییم زن در یه ضریبش میکنیم. اون ضریب چیه؟ اینه، برای آدم های خیلی غیر فعال روز تعطیل ما انرژی پایه مالا کسی یه خدای نکرده ضریبش دراز کشیده، مثلا بستری بیمارستان جاش دراز کشیده. برای آدم های خیلی غیر فعال، یعنی روز تعطیل ماها تمام فعالیتمون اینه که دیگه لوس میکنیم، مثلا دستشویی میریم خودمون، اون عددی که به دست آوردین رو باید زد داره 1.3 بکنیم. برای افرادی که کمی فعال هستن، همه اینا مال مردانه، برای خانوما ضرائب متفاوته. برای افرادی که کمی فعال هستن یعنی چی؟ یعنی بچه های ما اوناییشون که خیلی بچه های ورزه ووجه کنی نیستن، میان مدرسه سر کلاس هم زنگ تفریح نمیرن خیلی بازی کنن، خیلی بچه های پرشور و شرر و پرجنب و جوش نیستن، باید زد در 1.6 بکنیم. برای پسرهایی که فعالیت متوسط دارن، یعنی که زنگ تفریح فعاله، زنگ ورزه شلوغ میکنه، یه داره بچه پرجنب و جوشیه و این حرفا، زد در 1.7. و بچه هایی که فعالیت ورزش حرفه‌ای میکنن، یعنی باشگاه میره ماشاءالله ورزشکاره، یا مثلا تابستون میره یه جا، بچهای ما که البته بری از این حرفا هستن، مثلا میره یه جا کار میکنه، سر زمینی میره، بالاخره اینا نخندین، من خودم رفتم، باید زد در 2.1 بشه. تو پرانتز من تابستون دوم راهنمایی رفتم کارگاه نجاری خلاصه شاگردی، سال چند بود، هفته 1000 تومانم خلاصه موز میگرفتیم، انقدر میچسبید که دلمون رو خرجش کنیم. اولی پولی بود که خودم در میبودم، خیلی سختم رو خرج کنم. این اعداد و ذرائق رو شما ضرب در اون عددی میکنید که از این جدول در آوردیم، میشه میزان انرژی مورد نیاز بچه ها. شما ضرب کردیم؟ 3010. چند کیلو آقا داده؟ 64. دیگه کی حساب کرد؟ 2616. درسته دیگه، بین 2000 تا 3000، 2900. معمولا بچهای ما تو این رنج میزان نیاز انرژیشون متفاوت میشه. چقدر؟ 2800 خورد. همین حدود دیگه. سرانگشتی بخوام حساب کنیم همه میشه. خب در مورد مواد غذایی اصلی هم یه صحبتی کردیم جلسه گذشته، یه مرور بکنم من. پروتئین ها رو گفتیم بچه‌ها روزانه 45 گرم در روز نیاز دارن.
از این والدین میگوهن که مثلا چون بودید گرم یا وایدایی میزیدونی
البته اینو تو اون جداولی که 6 دسته غذایی عرض میکنم، اینو درست قبل گفتم 45 گرم مثلا شما عرض کردم، مثلا یه خورش درست میکنید تقریبا 60 گرم گوشت حساب میکنید دیگه، مثلا قرمه سبزی درست میکنید برای مثلا 5 نفر اعضای خانواده، حدود 300 گرم 350 گرم شما گوشت میریزید، درسته؟ این تقریبا میشه 30 گرم پروتئین. یعنی این که فرض فرمایید که یه وعده بچه بخوره، حدود 30 گرم پروتئین دریافت کرده. حالا اینو تو اون جداولی که در ادامه میاد احتمالا یه ذره واضح تر میشه. خوتی که میتونی در مورد پنیر بیشتر به کار میره، اونم توی رژیم‌های غذایی که بیرون میدن، خیلی از اینا قوطی بردار نیستن آخه، مثلا مثل گوشت. بذارید به جداول برسیم. کربوهیدرات هم خدمت شما عرض کردیم که منابع عمدهش نون و برنج، حالا عدد رقمش هم گفتم، تقریبا شما در یه بشقاب برنج تقریبا 100 تا 150 گرم برنج خشک در نظر میگیرید دیگه، برای یه دونه بشقاب پلو برای یه بچه حدود همین سن و سال، یعنی یه وعده مثلا فرض کنید یه همچین چیزی حدود 400 کالری برای بچه‌ها انرژی میشه، همین برنج فقط، درسته؟ لذا یه بشقاب برنج معادل حدود 400 کالری برنج برای بچه‌هاست. یه نکته ای که من جلسه گذشته برای بچه‌ها خیلی نتونستم باز بکنم، بحث قندهای ساده و قندهای پیچیده است. یه نکته خیلی مهمیه این قضیه. خواهش می‌کنم که توجه بفرمایید. ما توی علم تغذیه مواجه میشیم با اینکه دارن قندها رو به دو بخش تقسیم می‌کنن. میگن بعضی از قندها قندهای ساده‌ن، بعضی قندهای مرکبن یا قندهای پیچیده. این یعنی چی؟ از کجا میاد؟ ملاک اینه. قندایی که، یعنی مواد قندی که بعد از خورده شدن خیلی فرآیند گوارش و جذب مفصلی روشون انجام نمیشه، یا مولکولای کوچیکی هست بعد از خورده شدن خیلی سریع جذب خون میشن. اینا بهشون میگیم قندای ساده، در مقابلشون قندای پیچیده است. یعنی یه وقتی شما قند رو میخورید، این قند مولکولش درشته، باید تو بدن خورد بشه، بره تو فرایند گوارش، خورد جذب بدن بشه. اینا میشن قندای پیچیده. فرقشون با هم چیه؟ فرقش اینجا معلوم میشه. این نمودار رو در نظر بگیرید. شما این نمودار آویه رو ببینید اول. وقتی شما یه ماده محتوی قند ساده رو میخورید، مثلا شما فرض کنید یه فرض بفرمایید که یه دونه رانی، یه دلستر، یه نوشابه، یه مثلا چای با قند زیاد، اینا همش قند ساده است. این قند شما میخورید، تو بدنتون چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید که ناشتا هم هستید و این قند رو میخورید، یعنی قندتون هولوش 100 میلی گرم در دسیلیتر خونه، حدود 100 قند ناشتا تقریبا، و شما قند ساده رو میخورید. وقتی قند ساده میخورید، به فاصله خیلی کمی قند خون شما با یک افزایش ناگهانی مواجه میشه. ببینید یهو قند خون میره بالا. حدود 20 دقیقه که گذشت، قند خون شما میرسه به یه حد خیلی زیادی، به یه حد آستانه. بدن ما که بیکار نمیمونه، که کلی مکانیسم کنترلی داریم که قند خون ما در محدوده نرمال خودش حفظش. لذا وقتی قند خون انقدر میره بالا، اون مکانیسم‌ها بیدار میشن. مهمترین این مکانیسم‌ها هم ترشح هورمون انسولینه. انسولین چون که با یک میزان قند خون بالای مواجه میشه، ناگهانی شروع میکنه ترشح شدن تو خون. مقدار زیادی انسولین میریزه تو خون. برای چی؟ برای اینکه قند خون رو سریع بیاره پایین. چون قند خون بالا برای بدن ما سمیه، خصوصا برای سلولای عصبی. لذا انسولین ترشح میشه، قند خون با یک سرعت خیلی زیادی افت میکنه. حدود یک ساعت بعد قند خون دوباره رسیده به حدی که اول بوده، یعنی قند ناشتا. حالا قند رسیده به حد ناشتا، انسولین هنوز توی خون هست. انسولین که به زودی از ذهن نمیره، که تا وقتی هم در خون هست داره کارشو انجام میده. نتیجه چی میشه؟ قند خون از حد ناشتا هم پایین تر میاد. میدونید اینجا مثل کی میمونه؟ قبل از افطارهای ماهانه زود، که آدم اصلا هیچ دیگه حالیش نیست، متوجه نیست، نمیدونم چیزی بخونی، فقط هم جور بایستی از آن بگن، نمیشه فکر کرد، نمیشه کاری کرد، چیزی بخونی، هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی قند خون خیلی پایینه. حالا این حالت به طور مصنوعی ببینید تو بچه ها که اتفاق میفته، زنگ تفریح، خسته است، صبحونه هم نخورده، اومده مدرسه گشنه است، میره از بوفه مدرسه یه دونه نوشابه، مثلا نوشیدنی مصنوعی میگیره، مثل همین رانی و از این حرفا، با یه دونه کیک مثلا آشنا، از این کیک های با آرد سفید میخوره، 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه حالش خیلی خوبه، سر حاله. چرا؟ چون قند خونش بالاست. از این نیم ساعت 40 دقیقه یه رو 20 دقیقه زنگ تفریح دیگه، بلکه میگرده سر کلاس، وسطای کلاس قند خونش میشه کجا؟ میشه اینجا. بعد برمیگرده میگه که من سر کلاس تمرکز ندارم. خب بخاطر اینکه قند خونت اینجاست باوجون. میگه من هیچی نمیفهمم. معلم میگه این بچه اصلا انگار یاد نمیگیره. 20 دقیقه از زنگ گذشته، معلم که درس میده اینجوری نگاهش میکنه. چرا؟ چون قند خونش افتاده. بچه‌ها متوجه این قضیه نمیشه. چه باید کرد؟ حالا فرض کنیم قند معمولی، یعنی قند پیچیده بخورید، هیچ وقت این انفجار ایجاد نمیشه. لذا قند خون خیلی آروم میره بالا، هیچ وقت به اون حد انفجار هم نمیرسه. کم کم هم مصرف میشه، بعد از 2-3 ساعت میرسه به حد پایه. یعنی فرض کنید یه صبحانه بچه خورده، نون و پنیر و مثلا گردو اینا صبحانه خورده، اومده مدرسه، 7 صبحونه خورده، مثلا حدود ساعت 9:30 قند خونش دوباره میاد پایین. جاییه که بچه نیازه یه میان برده داره، درسته؟ یه میان برده باید بخوره. خب پیام اخلاقی این حرف اینه، قند ساده تو چیاست؟ تو بوفه مدرسه، مسائل بوفه مدرسه. حالا انصافا اگر بوفه مدرسه نداشته باشه، بچه‌ی شما که اصلا نوشابه خور نیستن الحمدلله، کیک و بستنی که نمیخورن. خب همه چی گردن مدرسه بندازید دیگه. حالا رو این قضیه صحبت بکنیم. این قضیه تصمیم گیریش اینقدر راحت نیست. حالا چراشو بهتون میگم، چراشو بهتون میگم، چون این جای بحث داره. حتی مدارس دیگه هم رو این قضیه چالش دارن، چالششو بهتون میگم چیه تا بفهمید مدرسه یه ذره شاید حق داشته باشه. یه ذره باید بچه‌ها رو توانمند کرد که برن از جایگزین‌ها استفاده کنن. حالا چراشو گفتم خدمتتون عرض می‌کنم. فقط اون چیزی که قند ساده زیاد دارن، طیف نوشیدنی‌های مصنوعی، نوشابه‌های گازدار، این کیک‌هایی که آرد سفید دارن، این کیک‌های سفید و پف کرده و اینا، بیسکویت ویفر، نون باگت، خدمت شما عرض شد که بستنی و اینا، همچنین توی نون‌ها از همه بهتر نون سنگک با اجازه نون بربری، بعدش نون بربری، بعد تافتونه، دیگه نون لواش هم خیلی نون از این بابت نون خوبی نیست. قند میوه‌ها هم قند ساده است. ولی حواسمون باشه که غلظت قند تو میوه ها اونقدی نیستش که این انفجار در قند خون ایجاد بکنه، لذا میوه ها این شرایط و واکنش رو ایجاد نمی کنن. برای همین برای میانه‌وعده خیلی توصیه میشن که بخورن بچه‌ها. جایگزین های مناسب چیست؟ اول از همه یه لقمه خونگی بهترین جایگزین برای میانه‌وعده بچه‌هاست. یه نون پنیر، نون پنیر گردو، نون کره عسل، نون خلاصه، نون پنیر خیار، اینا چیزهای خیلی خوبیه. یه مشت نخوچی کشمش، آجیل، دانه های روغنی بازم پیشنهادهای خیلی خوبی هست. خدمت شما عرض شد که میوه ها بسیار بسیار مناسبن برای میان وعده. قند ساده گفتم دارن ولی این حالات رو ایجاد نمی کنن. لذا اینا اگر رعایت بشه یه درصد عمده ای از خستگی هایی که بچه ها دارن، خوابالودگی که بچه ها دارن برطرف میشه. حالا نکته که خدمت شما عرض کردم، ببینید یه وقتایی اصلا تو پرانتز میگم جور عادتش میگذرم، یعنی خواهش میکنم خیلی هم روش بحث نکنیم در جمع، حالا خواستید من خدمتتون هستم بعد جلسه. ولی داستان اینجاست که روی این مقوله یه وقتایی احکام ثانویه سوار میشه. مثلا یه مدرسه ای تمام این مواد رو از بوفه مدرسه حذف کرد، هیچ نداشت، از اینا هیچ نداشت، فقط مواد نمیدونم برگه هلو و نمیدونم از این چیزا و یه سری فرض فرمایید که همین لقمه های نون پنیر رو، یعنی نون و پنیر رو از این حرفا گذاشته بود و نوشیدنی هم فقط آب میوه طبیعی. خب بچه‌ها هم در جریان نیستن خیلی، اگر الان شما یه دونه لیوان کوچیک آب پرتقال بخواید درست کنید حدود 1000 تومان تا 1500 تومان مایشه، درسته؟ بعد میوه طبیعی گذاشته بود تو بوفه، بعد خب الان شما قیمت دستونه دیگه، یه دونه سیب یه ذره آبرومند اندازه متوسط که بچه بتونه نگاه بکنه و احساس کنه میتونه بخوره، یه دونه حدود 1500-1600 تومان در میاد. بعد اینو گذاشته بود تو بوفه و افتخار هم میکردن که ما بوفمون سالمه. بچه‌ها میرفتن آقا 1600 تومان پول یه دونه سیب بدیم، سر گردن است نمیدونم فلان، چون نمیدونن رانی رو میخره 800 تومان، یه دونه لیوان مثلا آب میوه طبیعی رو باید بخره 2000 تومان. بعد آقا این رانی به این خوشمزگی اینقدر اون اینقدر. نکته بعدی، چون که بچه‌های ما ذائقه شون پذیرای این طعم ها هست، یعنی خب بالاخره از قبل اتفاق افتاده، بالاخره شما تو منزلم از اینا بچه‌ها استفاده میکنن، ذائقه شون خلاصه میچسبه اینا، نتیجهش این بود اینا ساعت 4 زنگشون میخورد، بعد مثلا ساعت 4 و نیم دوباره برمیگشتن مدرسه رو مطالعه عصرشون میومدن، یه گروهشون مدرسه درس میخونن، میدید از ساعت 4 که زنگ میخوره همه بچه‌ها، همه که میگم یه درصد غالبشون میرفتن سر میدون از این آب میوه فروشی‌ها، همه‌شون گله به گله وای میستادن، خلاصه کافه گلاسه و شیر پسته و نمیدونم آب میوه‌ها از این عطا میخریدن. تو چه فضایی؟ تو یکی از خیابونای خوشگل تهران که بالاخره رفت آمد و بالاخره اینا زیاده و بالاخره چهره‌ای که آدم میبینه چهره‌ای نه چندان مناسبی برای بچه‌هاست و با این شرایط بچه ها می رفتن بیرون مثلا یه نوشیدنی بخورن برگردن مدرسه دوباره سر کلاس. ببینید همه مسائل تغذیه درسته ها، ولی یه وقتایی میبینید برای جلوگیری از یک فاجعه و یک آرزه تربیتی لازم شما یه جایگزینم تو بوفه مدرسه بذارید در کنار جایگزینای سالم که جلوی اینو بگیرید که بچه‌ها مثلا زنگ تفریح باشن برن بیرون از یه دونه سوپرمارکت چیزی بخرن بیارن مدرسه. لذا بحثش یه ذره پیچیده است، یعنی در کنار مسائل تغذیه و سلامت یه سری مسائل اجتماعی دیگه رو هم باید قاطیش کرد. لذا همه رو گردن مدرسه منده. اجازه من پیش برم سوال آخرش رو بپرسم. این خرماهایی که شما می‌بینید، خرماهای شکلاتی خوشمزه، مضافتی یا اصطلاحا، اینا رو بعد از چیدن اینا یه مرحله ظاهرا بخارپز میشن برای اینکه خلاصه خوشمزه بشن. این مرحله باعث میشه قندشون بعضن بشکنه. لذا اینا قند ساده دارن. ولی چن گفتم غلظت اینا به اندازه‌ای نیست که این شرایط ایجاد بکنه. مثلا شما هم وزن خرما قند بخورید، قند معمولی، خیلی قند خونتون بالاتر میره به نسبت خرما، چون غلظت قند درش انقدر زیاده. خب اینو می‌خواستم خدمت شما بگم. در مورد چربی‌ها صحبت کردیم جلسه گذشته و منابع مهمش هم عرض کردم خدمتتون. در مورد ویتامین‌ها و مواد معدنی هم نکاتی رو عرض کردم. فقط تذکری خدمتتون عرض کنم که از ریزم و غذی‌ها خیلی اون چیزی که بچه‌ها باهاش مشکل دارن آهن و کلسیم. تو بچه‌ها ما درجاتی از کمبودشون می‌بینیم. آهن برای بعضی از رفتارها و بدغذایی‌های بچه‌هاست. مثلا بعضی از بچه‌ها ممکنه دارن تو بچه‌های شما باشن گوشت نمی‌خورن، مثلا فرض کنید که گوشت قرمز مثلا لب نمی‌زنن. خب اینا درجاتی کم راهن پیدا میکنن، فقر راهن پیدا میکنن، حتما اولا باید با مدل های رفتار درمانی اونو درست کرد، بچه باید گوشت قرمز بخوره. اگر نشد یا همپای درمان های رفتاری، باید حتما مکمل رو هم تو برنامه گنجون که بچه ها دچار فقر راهن نشن. علائم مهم فقر راهن همین کاهش ظرفیت یادگیری بچه هاست. اینا معمولا سر کلاس بچه های شارپی نیستن. شبیه همین قضیه کلسیوم تو بچه ها. بازم کلسیوم خصوصا حالا توی روزگاری که الان ما داریم یه مقدار زیادی کمبودش به واسطه اینه که سبد غذایی خانوار معمولا میزان لبنیاتش کم شده. کم پیش میاد بچه‌ها روتین بتونن شیر بخورن، چه می‌دونم از این حرفا، شیرم که می‌خورن شیر و افزودنی‌هاش می‌خورن، شیر کاکائو و شیر موز و از این حرفا که عرض کردم، اینا محتوای جذب کلسیمشون خیلی میاد پایین. لذا بچه‌های ما خیلی میتونن در معرض آسیب باشن به لحاظ کلسیم. چاره‌ش هم همینه که لبنیات رو برشون زیاد کنیم، لبنیات رو با اصولش، یعنی اگر شیر بهشون بدیم شیر خالص، شیر نیم چرب یا کم چرب، شیر پرچرب باز جذب کلسیمش خوب نیست. با این موارد میشه کمک کرد که بچه‌ها کلسیمشون در حد متعادل خودش باشه. یه وقتی قبل از اینکه این بحث هدفمندی یارانه‌ها بشه تو وزارتخونه صحبت این بود و وزارت بهداشت که خلاصه شیر رو هم یارانش حذف بکنن دیگه، و این اتفاق هم افتاد. از وزارت بهداشت که نظر سنجی کردن، اون موقع تو وزارت بهداشت صحبت این بود که این کار در کلان جامعه با مشکلاتی مواجهه. یعنی مثلا اگر ما بنزین و یارانش رو برمی‌داریم برای اینکه اسراف نشه، ولی در مورد شیر و لبنیات این قضیه برعکسه، یارانش رو برمی‌دارید باعث میشه که سبد خانوار از اینا خالی بشه. همین اتفاق هم تقریبا افتاده، الان تو خانواده ها خیلی کم شده. حالا الحمدلله بگذاریم از خودمون که شرایطمون خیلی بد نیست، ولی برای خیلی از خانواده ها الان تامین لبنیات یک مقوله و موزلی است. برای همین وقتی مراجعه میکنن به درمانگاه ها میبینیم علائم و عوارض کمبود کلسیم و اینا توشون داره زیاد میشه. اونا معمولا محتوای کلسیمشون خیلی کمه. بله خب اینم هست، یعنی فرآیند تولید اینام همینطوریه، خیلی از اینا از این قالب ها داره و این حرفا. حالا من فرآیندشو خیلی مطلع نیستم، ولی بله درجاتی ممکنه اون حالی که شما میگین داشته باشه.
شیره ماندگاری طولانی چیه؟
اونا میگم حالا فارغ از بحث نحوه تولید، ماندگاری بالا در زمینه کلسیم مشکلی نداره، اونا محتوای ویتامینشون میاد خواهی. ببینید اینا مدل های درمان های رفتاری توشون خیلی متعدده. اولا زمینش خیلی مهمه که چرا اینها پیش اومده. فقط یه مثال براتون بزنم، اونم این که خصوصا تو بچه های خیلی زیاده. یه وقتی یه پدر مادری اومدن توی مدرسه پیش من، گفتن بچه ما گوشت نمیخوره، هر کاریش میکنیم گوشت نمیخوره. اصلا پرسیدم که گفتن چند وقته، گفتن دو سه ماه اخیر این قضیه خیلی زیاد شده، اصلا تو این سه ماه این لب به گوشت نزده. گفتم احیانا شما سه ماه پیش جای مهمون نبودید مثلا زیر پای عروس‌دامادی گوسفند قربونی کنن؟ گفتم چرا اتفاقا؟ خب بچه‌ها که معمولا شاهد صحنه قربونی کردن هستن، درجاتشون بعد از اون دیگه گوشت نمیخورن. به وقتی مثلا یه بچه‌ای میبینه مثلا مرغ و سر ببرن، فوق سر ببرن، دیگه گوشت مرغ و اینا نمیخوره. این مثلا یه زمینه بروز این رفتار. حالا مدل‌های رفتار درمانی خیلی متعدد داره. تو بچه‌ها ما اینو میگیم که مثلا حالا گوشت رو حریر کنن، نمیدونم خرد کنن. بچه‌هایی که گوشت نمیخورن تو ماکارونی میخورن، همه این داستانا هست. مدل‌هاش تو بزرگسالی زره متفاوته. خاصیت آب گوشت با گوشت نه، همون خاصیت رو نداره. آب گوشت بعضی از عناصر ضروری گوشت مثل روی و مگنزیم رو داره، بخشی از قند رو هم میگیره، ولی اون بادی گوشت که معمولا پروتئین اونجاست وارد آب نمیشه. خب این بخش مهمیه که شما نگرانش بودید و یه مقداری عملیاتی تره، جداول گروه‌های غذاییه. عرض کردم همه این سوالایی که شما میگید فرمایید تشکیل میشه، حالا بچه‌ها چی بدیم بخورن که اینا تأمین بشه؟ همین سوالی که فرمودن، مثلا با یه مقیاسی مثل قوطی کبریت اگر بدید که متوجه بشین، این همون مقیاسیه که به کار شما میاد. اومدن گروه‌های غذایی رو 6 دسته کردن، تو هر دسته اشکال غذایی مشخصه، میزانش هم معلومه. مثلا شیر و لبنیات در روز باید 3 تا 4 نوبت خورده بشه، یعنی تو سبد غذایی بچه‌ها قرار داره. چه اشکالی داره شیر لبنیات؟ شیر کمچرب، پنیر کمچرب، ماست کمچرب. معمولا ما توی سبد غذاییمون مثلا کش خیلی برجسته نیست، زیاد تو این لیست هم نیست. قرقروت هم ممکنه کلسیم داشته باشه، ولی باز قوت غالب نیست. این 3 تا شکل اشکالیه که معمولا مصرف میشه. چقدر؟ شیر کمچر روزی یه لیوان، پنیر کمچر 35 گرم تقریبا میشه همون یه دونه قوطی هدیه که شما میکنید. ماست کمچر هم یه لیوان. لیوانی هم که میگیم منظور خلاصه یه لیوان حدود مثلا 100 150 سی سی، لیوان بزرگای 300 سی سی منظور نیست. به وقتی میگفتن نمیشه زیاد رعایت نمیشه، ولی یه ذره که فکر کنید همین الان شما رعایت میکنید، یعنی بچه‌هایی که عادت دارن روزی یه لیوان شیر میخورن یا یه دونه پاکت از این شیرها میخورن، خب شیر که تامین شد، صبحونه پنیر میخوره، پنیرش هم که تامین شد، با ناهار یا شام ماست هم بخوره، گروه شیر و لبنیات بچه تامین شده. درست شد؟ گروه بعدی میوه‌ها و سبزیجات. میوه‌ها و سبزیجات رو هم با یه همچین ترکیبی، این اسلاید رو عرض کردم روی سایت مرکز مشاوره هست، لذا یادداشت زحمت نکشید میذاریم اونجا، انشالله قابل استفاده است. فرآورده های غلات، یعنی نون و برنج در یه شکل غذایی نان و نان و ساندویچ و غلات پخته، گوشت و فرآورده های پروتئینی 5 تا 7 نوبت در روز، گوشت بی‌چربی مرغ و ماهی 40 گرم، یعنی گوشتی که شما تیکه می‌کنید گوشت خورشتی، تخم مرغ 1 عدد، حبوبات پخته 2/3 فنجان، چربی و روغن هم 5 نوبت یا بیشتر با این اشکال قابل استفاده. سایر موارد هم دیگه، این حلولایی که بچه‌ها می‌خورن، کیک و نون قندی و کلوچه و بستنی مربا ژله، در حدی که خلاصه خیلی زیاده روی هم نباشه. بچه‌ها در طول روز از این 6 دسته غذایی اگر به همین نسبت بخورن، همه این موادی که گفتیم براشون فراهم شده. توی مواد شیر کلسیم ذخیره میشه، یه سری از ویتامین ها که توی شیر، البته شیر تازه وجود دارن، مثل بعضی از ویتامین های گروه به مختصر و ویتامین C که تو شیر تازه وجود داره ذخیره نمیشن. خب یه بخش مهمتری که دوست داشتم امروز یه ذره بیشتر روش صحبت بکنیم، بحث رفتارهای خوردنه، اون چیزی که عمدتاً به ما خانواده ها برمی، یعنی رفتارهای مرتبط با تغذیه. ببینید یک رفتاری که از یک فردی سر میزنه معمولا 3 تا جنبه داره. رفتار یک جنبه زیستی داره، یه جنبه روانی داره، یه جنبه اجتماعی داره. مثلا شما فرض فرمایید که بچه‌ای که داره لواشک میخوره، مثلا جنبه زیستیش چیه؟ نه فرض کنید سالم هم هست، جنبه زیستیش اینه که یه بچه داره یه ماده غذایی رو میخوره، یعنی همین اولا فرایند خوردن میذاره دهنش، مثلا شما فرض کنید، و حالا با دستش میگیره میذاره دهنش، نمیدونم میجوه، فرایند بیولوژیک رفتار دیگه. جنبه روانیش چیه؟ حس خوردن لذت، درسته، ترشه، یه جوری شیشه حال میکنه با اینکه ترش بخوره. جنبه اجتماعیش چیه؟ دست بقیه میبینه، این رفتار داره شکل میگیره، یا دور هم میخورن، یعنی یک این عمل و این رفتار یک واسطه و بستری میشه برای دور هم بودن و با هم نشستن. درسته، جنبه های مختلف، هم ایجاد رفتار و هم ماندگاری رفتار، جنبه اجتماعی درش خیلی مؤثره. تفریح بچه ها شده خوردن، اصلا این مثال خیلی خوبی بود که جنبه رفتار جنبه اجتماعی دیگه، تفریح هیجان جنبه های اجتماعیه. حالا مؤلفه هایی که بر رفتار اثر گذارن معمولا 4 تان. اولا خود شخص در ایجاد رفتار خیلی نقش داره دیگه، خصوصا سنای بالاتر. حالا بچه‌ها یه مقداری ممکنه که تأثیر خودشون در رفتار کم رنگ‌تر باشه، یعنی انگیزه های بیرونی برای رفتار درشون خیلی قوی‌تر از انگیزه های درونیه، ولی توی بزرگترها، بچه‌های نزدیک نوجوانی و بزرگتر، خود شخص در ایجاد رفتار خیلی نقش داره. خانواده مؤلفه بسیار اثرگذار بعدی است، همسالان باز هم خصوصا در نوجوانان بسیار بسیار در ایجاد رفتار نقش داره، و مؤلفه چهارم رسانه و محیط. رسانه چجوری تاثیر میذاره؟ سس دلپذیر بخورید، جایزه برید پاریس. درسته؟ انصافا تاثیر نداره، انصافا شما برید سس بخرید دلپذیر نمیخرید که ممکن تو جایزه برنده شید. خیلی شما واقعا انسان شریفی هستید، خیلی شریفین شما واقعا، ولی خیلی تاثیر داره. چه می‌دونم چی بخور، درشو بفرست، نمی‌دونم کدشو بفرست، جایزه بگی. اینا بسیار بسیار طراحی شده و مبنای تئوری‌های رفتاریه، همه اینا تو رفتار خیلی تاثیر می‌ذاره. بازار رسانه خیلی مهمه، بسیار بسیار در رفتار سازی خصوصا تو بحث تغذیه خیلی مهمه. خب این محیط خانواده‌ای که ما عرض می‌کنیم خدمت شما که یک مؤلفه بسیار اثرگذار در رفتار بچه‌هاست، ترجمانش و این که ما یه جوری بخوایم در موردش صحبت بکنیم تقریبا برمیگرده به این که شیوه هایی که ما با بچه هامون تعامل داریم یا شیوه فرزند پروری چجوری است در خانواده، درسته؟ یعنی ما در ایجاد رفتار بچه های سهمی داریم، اینقدر سهم داریم. اولا تو پرانتز سهم خانواده کوچیک بشه در رفتار سازی، سهم همسالان و رسانه و محیط خیلی پررنگ میشه، چون معمولا بچه های ما خیلی خودمردگی ندارن که سهم شخصشون رو زیاد کنن، سهم اینا بیشتر میشه، جای شما حتما پر میشه، خالی نمیمونه. لذا خیلی از بچه ها رفتاری دارن که مورد پسند ما نیست. هفته گذشته با پدران جلسه اینجا داشتیم، خیلی از پدرها از یه سری رفتاری بچه ها شاکی بودن. بعد تاشو نگاه میکنیم میبینیم خب علتش اینه، این خانواده کمرنگ بوده، اثرش در ایجاد رفتار کمرنگ بوده، جاشو همسال گرفته، جاشو رسانه و محیط گرفته، درست شد؟ حالا برای اینکه نقش خودمون رو ایفا کنیم جای ما خالی نباشه، یکی از جنبه های مهم شیوه فرزندپروری است، یعنی که ما چجوری با بچه‌هامون طرفیم، چجوری تعامل داریم، چجوری بچه‌ها رو آوردیم، درسته؟ هر کدوم از ما به تعداد خودمون اینجا الان روش‌های مختلفی در بچه بزرگ کردن داریم دیگه. هر مادری با مادر کنارتی ممکنه مدلش فرق بکنه. معمولاً روش‌ها طیف طبیعی دارن، هیچ وقت یه روشی روش موفق نیست، ممکنه انت روش داشته باشیم همشون هم موفق باشن، درسته؟ ولی اومدن توی مطالعات اجتماعی اینا معمولاً اومدن سعی کنن شیوه های فرزندپروری رو به چند گروه طبقه بندی بکنن و بگن آقا خلاصه این چند تا شیوه وجود داره، معمولاً روش های ما به یکی از اینا نزدیکتره، بعضی از این روش ها دیدن موفق ترن در ایجاد رفتار تو بچه ها، اونا رو بخوایم بحث بکنیم. اینم خدمت شما بگم که شیوه های فرزندپروری معمولاً تأثیرشون توی جنبه اجتماعی رفتاره، خیلی یه ذره جنبه روانی رو جنبه های زیستی رفتار خیلی ما نمیتونیم تاثیر بدیم، بالاخره بچه گشنه است باید غذا بخوره دیگه، درسته؟ روی این جنبه زیستی ما خیلی تأثیری نداره. حالا این شیوه های فرزندپروری رو چجوری طبقه بندی میکنن؟ میان میگن که روش تعامل ما با بچه ها معمولا دو تا مؤلفه درش خیلی نقش داره، یک حمایت از بچه ها یا محبت، حالا شاید ترجمه یه ذره بدترش محبت باشه، ساپورت بیشتر اینجا حمایت معنی داره. یه مؤلفه دیگه که معمولا تو شیوه فرزندپروری ما تاثیر داره کنترل و نظارت، درسته؟ این دوتا رو آوردن گذاشتن روی محورهایی، بعد بر اساس اینا اومدن گفتن که خب یه ماتریس درست میشه، چهار تا خونم داره، هر کدوم از اینا یه شیوه فرزندپروریه. مثلا خانواده هایی که حمایتشون از بچه ها خیلی زیاده ولی خیلی نظارت روشون ندارن، اینا میگن معمولا شیوه فرزندپروریشون شیوه سهلگیرانه است. میشه مثال بزنی؟
هر
کاری دوستش انجام بده،
مخالفت
با کاراش نکنیم، نه تنها مخالفت نکنیم، یه جاهایی هم چیکار کنیم؟
دفاع
کنیم ازش. یه مثال براتون بزنم، یه بار یه مادری بچه‌ش آورده بود، یه دختر بچه مثلا 9 سال 10 سال چرا سوم دبستان، از مدرسه ارجاع شده بود مدرسه با این شکایت که این بچه ظاهرا مشکل جسمانی داره چون همش خوابیده، سر کلاس همش خوابالو دست و چرت میزنه این حرفا، مادرش آورده بودش این حرفا که اونو بررسی کردن میگن کم خونی داره، ظاهرا یه چیزی هست که این بچه همش سر کلاس داره چرت میزنه. صحبت می‌کردیم و این حرفا و بعد مادر میگفت آقای دکتر این دختر ما رو شما نصیحتش کنی، باباش که میاد خونه خب از سر کار میاد پدرش، ساعت 10:11 تازه میاد میخواد یه ذره خستگی رفع کنه مثلا استراحت بکنه، خب میشینه پای تلویزیون و پای ماهواره تا 2:30 بعضی ممکنه بشینه، این دختر ما هم تا باباش بیداره از بغل باباش تکون نمیخوره، ها تلویزیون خاموش نشه نمیره بخوابه، بعد خب بچه‌م دیگه صبح میخواد پاشه شب دیر خوابیده، صبح مثلا پا میشه ساعت 7 صبح میبینم خوابش میاد میذارم بخوابه، حالا مدرسه دیر میره یه وقتایی خب به زور وقتی بیدارش میکنم بچه‌م میره مدرسه چرت میزنه دیگه، خب ببینید از کجا آب میخورد، کنترل و نظارت تعطیل، بچه بیداره تا وقتی که باباش بیدار بشه. محبت چیه؟ احساس میکنه مادر داره محبت میکنه، بچه حالا بخوابه دیگه خسته است، بچه‌م سخت بشه بیدار بشه، محبت زیادی کنترل نظارت خیلی کم، این شیوه میشه چی؟ شیوه سهل. شیوه بعدی وقتی کنترل نظارت خیلی زیاد باشه حمایت و محبت خیلی کم باشه، میشه مثال بزنی؟ یعنی این خونه هایی که خلاصه کنترل نظارت 20 از جا تقنیه فکرون بخوری به موقع ساعت 4 تعطیل میشی ساعت 4 رو باید خونه باشی، دیرم بیای چکلقت و شلاق و این حرف هاست، معمولا هم خلاصه حمایت هم نیست، درسته؟ شیوه استبدادی. یه مثالی خدمتون عرض کنم، یه بچه ای مثلا نوجوانی بود دبیرستانی، یه بار خیلی خلاصه دماغ بود خیلی روده هم بود، پدرش هم از پزشکای خیلی مطرح تهران سوم دبیرستان، یه بار خلاصه بنابرای دلیلی ما همدیگه رو دیدیم خیلی خلاصه پکر و داغون و گفتم چی شده اینا؟ گفت چی بابام دیشب مدرسه کارنامه داده اومد خونه، منم نمرم خیلی خوب نبود و این حرفا، و از در اومد تو شروع کرد چک و لغدی که پسر دکتر فلانی این آبروی من رو بردی، این کارنامه فلان این حرفا، خلاصه حسابی بچه رو گرفته بود زیر چک و لغد، یعنی هیچ حمایت و این حرفا که هیچی و کنترل نظارتم با چک و لغد و دعوا. درسته دیدن خانواده هایی که شیوهشون استبدادیه بچه هاشون بیشتر سمت اعتیادم میرن، این رابطه مستقیم بین اینا وجود داره. شیوه بعدی شیوه غافلانه است. غافلانه یعنی چی؟ بچه ها رو اتوپایلوتن. درسته کسی کاری به کارشون نداره، خودشون بار میان، نه نظارتی روشونه، نه محبتی هم هست، نه نظارتی هست نه محبتی هست. خب این میشه شیوه غافلانه. ولی شیوه دیگه هم داریم به نام شیوه مقتدرانه، یعنی کنترل و نظارت هست به جاش، حمایت و محبت هم هست به جاش. درسته؟ این میشه شیوه مقتدرانه. خب حالا شما مثلا فرض کنید که بخواید با شیوه مقتدرانه با یه بچه‌ای که زیاد فست فود می‌خوره تعامل بکنید. چیکارش می‌کنید؟ چه جوری برخورد بکنید میشه مقتدرانه؟
یه بار برنامه کارخونه
فرشای دیگه
اول خونه براش تا یه حدودی فراهم کنیم، بعد یواش یواش سعی کنیم که جایگزین کنیم. حالا اگر هر روز هفته است، حالا بشه 3 روز در هفته 4 روز، بعد کم کم بشه ازش تا تکرار عادت بشه.
این خوبه دیگه. یه گردش دیگه هم شما فرمودید اینجا یه صدای اومد، چیکار کنیم؟ اولا که یه خلاصه نظارت و کنترل داریم که از زیر دستمون در نره، بچه هر وقت خواست خودش زنگ بزنه فست فودی براش پیتزا بیارن، این خبرها نیست. از اون طرف یه کنترل اینجوری هم داریم که بهش اجازه میدیم مثلا ماهی یک بار اجازه بدی. این توی سنین بالاتر، توی مثلا اول نوجوانی، نظارت و کنترل معمولا معناش اینه که کارها ضابط مند انجام بشه، چارچوب دار بشه. نظارت تو بچه ها یعنی که وایسی نگاهشون بکنی، یعنی مشاهده مستقیم. تو بزرگترا چارچوب گذاشتن شیوه نظارت منطقی تو بچه هاست. یعنی وقتی شما میگید که ماهی یک بار، این یعنی که شما نظارت درستی دارید. و البته به روش‌های نامحسوس هم کنترل باید بکنید. محبتتون رو چجوری نشون میدین؟ جایگزینای خوب، غذاهای خوشمزه، یه وقتایی تو خونه خودتون فست فود از این حرفا درست میکنید، پیتزا درست میکنید، یعنی که علاقه دارید. چی؟
درست میکنید مزه، ولی ما رستوران
بیشتر دوست داریم. خب طبیعیه، شما مگه بیشتر دوست دارید میرید رستوران؟
میگم
ماهی بارش کافیه دیگه. البته ذائقه ها تغییر میکنه. ما یه عامل عمدمون اینه که بچه‌ها اینجوری خب بار نمیومدن.
ما الان دوست دارم این قضیه دارم من کار میکنم. الان دیگه بچه‌ها به فصلی بار.
خیلی عالی. تغییر خیلی خوبه. حالا همینو فرض کنید یه خانواده استبدادی بخواد تعامل بکنه، چیکار میکنه؟ دست سوخته باز دستی با رفیقات ساندویچ خوردی، بابا تو در میارم بیا خونه. استبدادی، هیچ محبتی هم نیست. یعنی که مثلا بگی که مثلا یه وقتی جایگزینش یه غذای خوشمزه خونه آماده باشه، این خبرها هم نیست. تازه بچه وقتا بیرون میره چیزی میخوره با فحش و فضیحت مواجه میشه. خانواده سهمگیر چیکار میکنه؟ من اینجوریه دیگه، میگه بالاخره من که خونه نیستم، بالاخره بچه‌م که نمیتونه گشنه بمونه، که باید زنگ بزنه فست فود، بالاخره بچه‌م گشنه است. شما باشین آقای دکتر، شما باشی زنگ نمیزنی برای پیتزا بیارن، زنگ نمیزنی برای چی بیارن؟ خب بچه‌م گشنه است دیگه. حالا نظارت و اینا که هیچی، یعنی مادر و پدر دنبال کارهای خودشون، شغل و مشاغل و از این حرفا، بچه‌ها خودشون خونن. از اونم دلسوزی اینجوری، آقای دکتر من که شاغلم، پدرش هم که شاغله، خب این بچه چرا گشنه بمونه؟ شما باشی قبول می‌کنی؟ خب بعد زنگ بزنه براش بیارن دیگه. این میشه شیوه سختگیرانه. شیوه غافلانه هم که اصلا مهمی، اصلا خبر نداره بچه سه شب خونه نیاد، خیلی اصلا معلوم نمیشه یکی خونه نیست. درسته؟ پس شیوه های ما توی تعامل با بچه ها تو رفتارسازی خیلی موثره. ببینید این شیوه سهرگیرانه بچه ها ناخودآگاه بار میان با اینکه زنگ بزنن بیرون غذا بیاد، پدر مادر اینجوری محبت میکنه، هیچ نظراتی هم نداره، خب این بچه رفتار داره شکل میگیره. شیوه استبدادی باعث میشه که رفتار پنهان بشه. درسته؟ وقتی رفت خورد میره قایم میشه، قبل اینکه بیاد خونه میره آب معدنی میخره، دهنش هم اینجوری غرغر میکنه که بو چیزی نده، که میاد خونه معلوم نشه. درسته؟ برای همینه که اینا خیلی وقتا میرن سمت سوء مصرف مواد. همین الگو رو پیاده میکنه روی سوء مصرف مواد. اما شیوه مقتدر چجوریه؟ بچه‌ها چارچوب دارن، میدونن فست فود ممکنه ایراد داشته باشه نداشته باشه این حرفا، ولی کنترل شده است. ماهی یه بار، عوضش خانواده هم میدونه ماهی یه بار معناش این نیستش که باباش دوستش نداره که میگه ماهی یه بار، یا مادرش دوستش نداره. به جاش روزای دیگه خودش غذا درست می‌کنه، کلی غذا خوشمزه‌تر درست می‌کنه. درسته؟ اینو می‌فهمه، بچه‌ها متوجه این میشن. درسته؟ لذا این رفتار درشون شکل می‌گیره. تو پرانتز، انقدر ما نگران بچه‌ها و فضای مجازی اینا هستیم. بخواین باشی به مقتدرانه برای بچه‌ها خلاصه بگیم که وایبر رو تعطیل کنن یا کم بکنن، مقابله کنیم چیکار می‌کنیم؟ چیه مقتدرانه می‌خوایم تعامل کنیم باهاش؟ آها. خب این به نظر شما مدلش این نمیشه؟ حالا من باشن این کارو میکنم، میگم که آقا جون مثلا تو چه موبایل نیاز داری؟ مثلا یه روزی میخوام بین اردو، شاید مثلا لازم باشه با من تماس بگیری. این گوشی مثلا من، گوشی دوم من پیش تو باشه، به روز که میری مثلا فرض کن اردو. نه مثلا میگم، البته درست میگم، حالا در مثال که مناقشه نیست، خیلی داره اینطوریه درست، ولی البته حتما اینا هستش. آقای ابراهیمی بالاخره یه بچه اگر به ضرورت نیاز داشته باشه موبایل میتونه مدرسه بیاره بده دفتر دیگه، براش نگهدارن تا بعد از اون. نه بعضی از مدارس فقط من مزید اطلاع خدمتتون هستم، حالا یه ذره خسته شدیم.
صحیح. کلاس میره
مثلا
کلاس زبان میره، من
حتما بهشون
میدم.
یه وقت
پدرش
میره دنبالش این بچه بره. این نکته مهمه بود. دو جلسه پیش برای جمعی از پدران با آبادهاشون یه جلسه داشتیم بحث بلوغ. بعد یه جای این برنامه من چند تا از این شبکه‌های اجتماعی رو گذاشتم که بگم مثلا خوب نیستن. 6 تا از این شبکه‌ها بود. تک تک خلاصه دیگه فکر می‌کردن دیگه این یکی رو عمرم بدونن یعنی چی. همه با هم یک صدا میگفتن اسم اینا رو. 6 تا رو کاملا خودشون گفتن. این بچه‌ها خیلی از ماها دورتر انتخاب شدن. ولی حالا گوشی تو مدرسه، البته راست میگم قانون آموزش پرورش کاملا ممنوعه، نه فقط تو ایران، تو بسیاری از کشورها از جمله خود آمریکا، همراه داشتن موبایل در کلاس درس و در فضاهای عمومی مدرسه ممنوعه. ولی یه تفسیری داره که تو آموزش پرورش همینجوری هست، اگر بنا به ضرورتی یه خانواده صلاح بدونه بچه‌ش روزی موبایل نیاز داره، مثلا طبق فرمایش سرکار خانم بعد از اون میخواد بره کلاس زبان، ممکنه نیاز موبایل داشته باشه، موبایل رو باید تحویل دفتر مدرسه بدن، دفتر مدرسه هم وظیفه‌ش اینه که موبایل خاموش کنه، نگه داره، بعد حالا مثلا فرض کنید که وقتی میخواد بره تحویل بده. مدرسه با مدرسه ممکنه شرایط و قوانینشون با هم فرق بکنه. این بسته به صلاح دید مسئولین مدرسه است و شرایط مدرسه که یه وقتای خلاصه این حالات رو ایجاد می‌کنن، یه وقتای ایجاد نمی‌کنن. بعضی از مدرسه هم کلاً ممنوعه، حتی در این شرایط هم اجازه نمیدن. حالا این بسته به مدرسه است، مدرسه دانش هم شاید از این دست باشه، ولی بعضی از مدارس این راه‌ها رو گذاشتن. حالا قرضم اینه، می‌خوام بگم که ما میتونیم به بچه‌ها بگیم آقا موبایل ممنوع، اصلا تو حق نداری موبایل، اینترنت ممنوعه. درست تو خونه ما اینترنت ممنوعه. این میشه چی؟ مثال دارم میزنم دیگه. مقتدرانه چجوری میشه؟ مقتدرانه چجوری میشه؟ پسرم شما روزی نیم ساعت اجازه دارید به اینترنت وصل بشید. مثلا روزی نیم ساعت. حالا دوست داری نیم ساعت چه ساعتی باشه؟ یعنی حق انتخاب هم بهش میدی. میگید نیم ساعت کی باشه؟ دوست داری ساعت 4 باشه، ساعت 10 شب باشه، 9 شب باشه، کی باشه؟ ولی حد اکثر نیم ساعت. درسته؟ این میشه شیوه مقتدرانه. حالا بسته به ضرورت ممکنه نیم ساعت بشه 1 ساعت ها. شرایط رو هم شما تحت کنترل دارید. یعنی از این نیم ساعت خیلی عدول نمی‌کنید. باز روش‌های کنترلی دیگه استفاده از اینترنت، باید مثلا فرض کنید که توی سالن باشه، طوری که مثلا شما دارید می‌بینید بچه‌ها مثلا داره با لپتاپ کار می‌کنه، تو اتاق دروسته و در قفل با موبایل منظور نیست. یعنی بازم شما شرایط نظارت رو فراهم می‌کنید. درسته؟ خب پس ببینید شیوه‌های تعامل با بچه‌ها توی ایجاد رفتار درشون خیلی خیلی نقش داره. رفتارهای مرتبط با تغذیه که مهم‌ترین هاش الان تمایل به فست فود تو بچه‌ها، صبحانه خوردن بچه‌ها و خوردن مواد پرکالری و کم ارزش، اونایی که پرکالری کم ارزشه مثل چیپس و شکوفک و بقیه تنقلات این تیپی، اینا معضلات رفتاری تغذیه بچه هاست. برای اینکه اینا رو شکل بدیم و ایجاد بکنیم و سامان بدیم، باید تو شیوه های فرزند پروریمون خلاصه یک بازمهندسی بکنیم. چند تا توصیه هم بکنم به مادران در زمینه رفتارسازی تغذیه تو بچه ها تو این سنین. البته یکی این که سعی کنیم برای بچه هامون شنونده خوبی باشیم، یه سره ما متکلم وقته نباشیم، این دو سویه تعامل باید برقرار بشه. بشنویم ازشون، حرفشون رو بشنویم، در مورد یه چیزی صحبت میکنن ما هم باهاشون همراهی بکنیم، خیلی تو ذوقشون نزنیم. اینم من براتون بگم یه نکته خیلی مهمه دیگه، خیلی از این توصیه ها صرفا مربوط به رفتار تغذیه نیست، مصادیقو از تغذیه میگیم، ولی خیلی از رفتارهای دیگه هم باز همین اصول درشون حاکمه، چون اصول و پایه‌های رفتاری تو همه رفتارهای انسان مشترکه. لذا اصلا ویژگی نوجوان اینه که باید شنونده خوب براش بود، به وقتی بچه‌ها گوش می‌خوان تو باهاش حرف بزنن. حالا از حد دری هم ممکنه بگن، از مقایسه مزه غذاهای رستوران‌های اطراف خونه شما در نظر بگیرید تا مدل‌های ماشین و مدل گوشی و نمی‌دونم از این حرفا، ولی باید شنید، باید تحملمون زیاد بشه، حرف بچه‌ها رو بشنید. هیچ وقت نباید به بچه‌ها توهین بکنیم یا کلامی بگیم که تو ذهن بچه‌ها توهین‌آمیز تلقی بشه. یه وقتایی ما یه چیزی میگیم سر شوخی، اما برداشتی که بچه‌ها ازش می‌کنن توهینه. مثلا چی؟ او شکمو بس دیگه، چقدر می‌خوری؟ چاغالو، چه می‌دونم، بشکه، چه می‌دونم فلان، از این حرفا که می‌گیرن. یه نوجوان یه وقتایی این حرفا تلقی توهین میشه و خیلی بچه‌ها ناراحت میشن، خصوصا اگه تو جمع باشه. یه همچین حرفی حضور پسر خالش بهش بزنی، این بچه دیگه نابود نابوده. شما شوخی کردین ها، بس توهین نداشتین، ولی اتفاق میفته. بچه‌ها برداشتشون اینطوری میشه. لذا حواسمون به این قضیه خیلی باید باشه. بچه‌ها الان به سنی هستن که دیگه دوره هرچی ما بگیم گذشته. یه وقتایی واقعا باید با هم صحبت کنیم، با هم به یه جمع‌بندی برسیم. بچه‌های شما دبستان بودن، هرچی میگفتید باید چشم باشه دیگه. امروز اینو می‌خوریم چشم. ویژگی دوره کودکی اینه، مرحله پیش عملیاتی ویژگیش اینه. بچه‌ها وابسته به خانواده‌ان، خانواده براشون واقعا مطرحه به عنوان یک مرجع تصمیم‌سازی. تو نوجوانی این قضیه زیاد کم رنگ میشه. لذا بچه‌ها انتظار دارن که در جمع‌بندی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مداخله بکنن. درسته؟ لذا تو این زمینه‌ها من همیشه میگم مثلا یه کار خیلی خوبی که میشه با بچه‌ها کرد اینه که برنامه غذایی شما برای خونه تنظیم بکنید، به بچه‌ها بگین تنظیم کنن. یه برنامه غذایی شما می‌خواید دیگه، بالاخره از این چه کنم که هر شب چیشام درست کنم برای اینکه خلاص بشین، یه برنامه غذایی چارشه. سعی کنید برنامه غذایی رو بسپرید بچه‌ها، بسپرید به بچه‌ها و شما هم نظارت می‌کنید، با هم به جمع‌بندی می‌رسید، اجرا می‌کنید. اون وقت خیلی فرق می‌کنه که اون وقت بچه‌ها هی هوس رستوران و فست فود و اینا نکنن، چون خودشونو مسئول می‌دونن در قبال این برنامه غذایی. به جای بخون نخون، بخور نخور، من یه اصطلاحی دارم میگم گزارش هوا. گزارش هوا یعنی چی؟ چی؟ یعنی که غیر مستقیم، مثلا این که به جایی که بگی بابا جون نخور دیگه، چقدر غم میخوری، بس دیگه، آخه آدم انقدر نوشابه میخوره، هی داری تو نوشابه میخوری، دیشب که خوردی، امشب که خوردی، فردا مریض میشی، دیابت میگیری، بدبخت میشی، بیچاره میشی، خاک بر سرم، نه مثلا از این هفته. درسته؟ گزارش هوا یعنی این. دیشب تلویزیون داشت گزارش پخش کرد در مورد مثلا ضررهای نوشابه بود، میگفتش که خلاصه خیلی بده، من زیاد بخورم نرخ دیابت خیلی زیاد شده، فلان میفهمن، البته به جاش باید بگین دیگه، نه اینکه مثلا بشونیدش بگید خب پسرم مثلا دیشب فلان، اینو میفهمم، ولی در یک بستر اینه ازاره هنرشه. مثلا تلویزیون اخبار یه چیزی میگه، شما به خطاب پدرش مثلا آره دیشب در مورد فلان چیزا داشت میگو. درسته؟ اینا یه ذره هنر میخوام. قبل از اینکه ما روی رفتار بچه‌ها پیش‌داوری بکنیم، باید از زمینه‌های بروز رفتار مطلع بشیم. این یعنی چی؟ مثال بگی. یعنی اینکه پنجشنبه ظهر شده، شما سفره نهار انداختین، پنجشنبه ظهر بچه‌ها مدرسه نهار نیستن که، آقا سفره نهار انداختین منتظر بچه، این بچه نمیاد، دو نیم آقازاده سر میرسه. پیش داور یعنی اینکه بابا کمربند در آورده منتظر، حالا این شوخیه که، ولی اینا رو مثال ها رو من یه ذره بزرگنمایی میکنم که کاملا جا بیفته، ولی پیشداوری یعنی این که تا وقتی میاد خونه شما شروع میکنید گلایه کردن، غذا درست کردین نیومدی، نمیدونم بابات ناراحت شده از این حرف، ولی باید بفهمیم که چرا این اتفاق. قبل از اینکه پیشداوری کنیم و همه رو بندازیم گردن این که این بچه مثلا یه خفتی کرده، باید فکر کنیم که چی شده که اینجوری شده. مثلا ممکنه که سر یه کلی با رفیقاشون مجبور شدن برن بیرون مثلا غذا بخورن، یا بچه‌ها ریختن سرش، مثلا این دو هفته مهمون شده بوده، حالا نوبت این بوده مهمون بکنه، حالا امروز نوبت این بوده نمیتونسته شونه خالی بکنه، مجبور شده که این کارو بکنه. درسته؟ لذا این خیلی مهمه. این در مورد بقیه رفتارها هم کاملا ساده.
هم در مسئله
میلی برای بچه های مادیبی چرد روانیش بود. در بچه هایی که میرن به سمت پرخوری در واقع دلیل
استرس و اینا رو میفرمایی؟ زمین های استرابی رو؟
زمین های عصبی دیگه.
زمین های عصبی.
درست. در واقع بخواد سلامی سر فرس کنید خواهد زیاد گرفتن از گرش کنید فرس مثلا فرس کنید
بله.
شما می‌فرمایید که زمینه‌ای که در رفتار ما دیگه تغییر می‌کنه واقعا اینه. بعد اون وضعیت روان بچه‌ها
بله، اینم نکته مهمی است. درسته. ما حتی اصطلاحاتی هم داریم، پرخوری عصبی و بی‌اشتهای عصبی هم جزء خلاصه اختلالات غذا خوردن هست. این که نخواد تذکرات رو باید به جاش گفت و نه هر وقت دست داد، این یعنی چی؟ یعنی این که ببینید شما تذکراتی که به بچه‌ها میدید باید بدونیم کی می‌خوایم به بچه‌ها بگیم. مثلا یه مثال می‌زنم خارج از غذا خوردن. ببینید مثلا فرض کنید که شما دوست دارید بچه مثلا یه لباسی بپوشه، لباس مثلا یه نظم و ترتیبی رو داشته باشه، یه الگویی رو شما می‌پسندید. یه شب مهمونی می‌خوایم بریم، این بچه حاضر شده لباس دلخواه خودش هم پوشیده، اون چیزی که دلخواه شما نیست، آماده است دم در برای رفتن. شما تازه می‌بینید یادتون میفته، می‌خواید شروع کنید تذکر دادن که این چیز خوبی نیست، این روش و روند لباس پوشیدن خلاصه الگوی مناسبی نیست، باید اونجوری بپوشید. اینجا جای تذکر دادنش نیست. حالا ببینید یه وقت اون سر تلفن هم اینو لباسی که خارج از اوناتش باشه رو نمیگیم، ولی لباسی که شما نمیپسند مثلا چون این شلوارهای سنگی مثلا فرض کنید چون هم سنگی میان حسابیده شده زخم زیلیا مثلا به سنگ شون درسته
کردی لباس مهمونی رو گذاشتی بعد داریم میگیم لباس خونه معمولی
تره، اونو
پوشیده
میگه من با این راحتم. خب این دقیقاً همینه ها. میخوام بگم الان البته نمیخوام به نتیجه برسیم، میخوام بگم اونجا جای تذکر و رفتارسازی نیست. مثلا شما فرض کنید که شما منزل تشریف نداشتین، بچه‌ها خواهر و برادر اینا زنگ زدن مثلا براشون پیتزا بیارن، پیتزا رو آوردن، مشغولن، شما میرسید خونه شروع میکنید خلاصه برای اینا لکچر دادن و صحبت کردن که این بدست و فلان و اینا، جاش اونجا نیست. نه اینکه این تذکر رو نباید داد، باید بدونیم هر چیزی رو کجا باید بدیم. سر نوجوان قُر نزنیم هم که روشن دیگه، خیلی خلاصه بچه‌ها تاب شنیدن حرفای مستمر و خوش سر هم ما رو ندارن، خصوصا اونایی که پرخوری میکنن، هی بخوایم غرغر کنیم بگیم چقدر میخوریم فلان از این حرفا، بچه‌ها تاب نمیارن. نتیجه میشه که دیگه جلو شما این کارو نمیکنن یا دیگه حرف شما رو حتی حرف خوب شما رو هم دیگه نمیشنون. از موقعیت‌های غیر رسمی باید حد اکثر استفاده رو کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا وقتی که بچه‌ها با پدرشون یا با مادر در یک موقعیتی هستن که خیلی رفاقتی میتونن با هم حرف بزنن، شما میخواید مثلا سیب زمینی رنده کنین، دوست داره به شما کمک کنه، مثلا میخواین یه غذای درست کنین، حالا بنا به دلیلی بچه‌ها میان به شما کمک بکنن، یه شرایط دوستانه حاکم میشه، اون شرایط زمینه پذیرش خیلی حرفاست. من همیشه اینو میگم خصوصا برای پدرها، مثلا فرض کنید که میرن ماشین میخوان بشورن، مثلا میخوان برن چه میدونم ماشینو چراغشو دست بزنه روغنشو نگاه بکنین، حرفا این جوجه‌ها وقتی بچه‌ها باهاشون قاطی بشن موقعیت‌های غیر رسمی است که بچه‌ها اتفاقا خیلی برداشت میکنن از این موقعیت‌ها. اگر یه چیزی بهشون بگی خیلی میپذیرن این حرف، لذا از این موقعیت‌ها باید حداکثر استفاده کرد تا اینکه بهشونش بگی خب پسرم بیا میخوام در مورد زیربنایی‌ترین مسائل تغذیه‌ای با هم صحبت کنیم، بخوام مثلا بهشون یه ساعت براش حرف بزنم. این اتفاق نمیفته. مورد مربیان همچنین ها، یعنی معلمم بچه ها اونجایی خیلی خیلی حرفشو میخونه که یک شرایط غیر رسمی براش فراهم بشه، مثل مثلا اردوها و سفرهایی که بچه ها با مربیاشون میرن، اونجا بچه ها خیلی برداشت های تربیتی از مربیات دارن، لذا از این موقعیت ها باید حد اکثر استفاده رو کرد. یکی از بهترین شرایطی که خیلی خوبه شما پیش بیارید برای بچه ها همین دخالت دادنشون در فرایند غذا درست کردن. اشکال نداره غذاها بذاره شل و سفت بشه، کم نمک و اینا بشه، ولی یه بار میگن مثلا بیا اصلا تو پیتزا درست کنیم، چون موزه بچه‌ها دوست دارن، بیا چه میدونم من پیتزا که الان کاری نداره، خمیرش آماده است، پنیرش هم که آماده است، مایه‌ش هم که آماده هست، مایکروفر هم که الحمدلله هست، ولی پیتزا همش آماده است، حالا بذار گرم بشه. لذا بچه‌ها این کارو میتونن بکنن، دوستم دارن، یعنی بچه‌ها دوست دارن، به شرطی که حالا ما سر ذوقشون هم بیاریم. یه همچین موقعیت غیر رسمی رو فراهم بکنیم، از این موقعیت ها خیلی میشه استفاده کرد. اون وقت شما میبینید که مثلا یه همچین پیتزایی که خودش درست کرده ترجیح میده به هزار از این کشورهایی که بیرون هم هست. و این که ما سعی کنیم بچه‌ها رو این جمله رو خوندن یه ذره سخته،
سر کل خوب
بندازیم. حالا یعنی چی؟ کل کله که میدونید بچه‌ها وقتی هم کل دارن دیگه، یه وقتایی کل کله خوب و هدایت شده. مثلا در مورد مدیریت چاقی ما توی نوجوان اینو میگیم، یکی از بهترین راهکارها اینه که بچه‌ها رو سر کل بندازیم سر این قضیه. مثلا احساس کنه با بابا در یک رقابتی قرار میگیره برای کاهش وزن، با مادر در کاهش وزن در یک رقابت دوستانه قرار میگیره با یه جملات حالا به زبان خودشون. خلاصه مرد میخوام که مثلا به پای من برسه، چه میدونم اگه جرأت شده بیا ببینم کی میتونه یه هفته این مثلا چه میدونم مثلا این کارو نکنه، یا پایه باشیم بچه ها مثلا این هفته کلا شام نخوریم، یا مثلا شام نخوریم تو کار درستی نیست، ولی برنج نخوریم این هفته بچه ها، پایه باشیم چه میدونم مثلا قند و شکر اصلا نخوریم. از این اصطلاحات و عبارات بچه‌ها که معمولا تو کلکلاشون استفاده میکنن بهره بگیریم، بچه‌ها خیلی ذوق میکنن و این باعث میشه که ارتباطشون با پدر و مادرم خیلی نزدیکتر بشه. خب من اصراری میکنم خیلی صحبت کنیم. البته اینو من خدمت شما عرض بکنم، این مسائل رفتاری یه مقدار متفاوت از مسائل دیگری که ما تو بحثمون گفتیم. بالاخره اینکه پروتئین بچه‌ها چقدر نیاز دارن عددش معلومه، ولی تو مقوله رفتار بالاخره نظرات متفاوته و همین بحثا خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه به یک نتیجه برسیم. من فقط اینو عرض کنم، اول اینکه در پاسخ فرمایش سردار، اولا اینکه این مجموعه جلسات فایل صوتیش رو سایت مرکز مشاوره میذارن که حالا انشالله اگر خواستید مجدد استفاده بکنید توصیه بفرمایید، برای پارسال هست. کارگاهی هم که رو سایت هم هست، کارگاه فرزند من چاقه است، در همین زمینه است. یعنی یه حدود 8 ساعت دوره است، همین بحث‌های جزئی‌تر که در مورد بچه‌ها رو سایت مرکز مشاوره گذاشتیم، مرکز مشاوره روانشناسی استاد روزبه، اونجا اصلا رو سایت پوسترش هست، ملاحظه بفرمایید اگر علاقه من باشید تماس بگیرید. بله اونو که داریم
خود سایت مؤسسه بدیم،
پوسترش اونجا هست، دو تا جمعه صبح تا جمعه. خب خیلی ممنون، اگر سوالی هست من خدمتتون هستم حضورم.
خب من فقط دیابت دارم.
خب
7 ساله. 7 ساله. بعد با قضا خوردن هم کلا میشه. من دیابت دارم. من
خصوصا برای قدرت دائم
خب خودشون چه استاد تو بحث معمولیه.